ببین ما یک الان با یه پدیدی مواجه هستیم خب که هر لحظه میگه ضرر رو هر جا بگیری نفع. الان هر لحظه‌ای که شروع کنیم این یه نفع. اولا آقای دکتر فرمودم حدود 900 هزار حلقه چا داریم که نیمی از اونا غیر مجاز. من دیگه اسمی چهارم من با عنوان یک کارشناس آب غیر مجاز نمیذارم، میگم خیلی بیشتر از اینا چای مجاز ما هم چون نظارتی روی برداشتشون نیست، بنابراین اونم این نیست که اون برداشت بقولن مجاز انجام ده، اونا هم برداشت غیر مجاز دارن و این چای غیر مجاز دیگه اسم غیر مجاز گذاشتن روشون و چایی که ده ها سال حفظ شده و داره برورداری میشه، یک شب اشتغال چندین خانوار از قبل اون شکل گرفته، عملا اگه این غیر مجازات رو خیلی راحت میردن درشو میبستن، ولی چون عرفن دیگه شروع به کار کرده، درسته که بسید یه پروانه برگ کاغذ وزارت نیرو رو نواره ولی داره برداشت میکنه و وزارت نیرو هم نمیره در شعبه بنده اینا. خب اگه حساب غیر مجاز خود چرا نمیرن در شعبه بنده، چرا نمیرن فلان بش کنن؟ پس بنابراین به نظر میاد که یک تغییر روی کرده جدی با داده بشه. اولا ما باید همه چاهای جای مکانهایی که آب برداشت میکنیم باید اینا را مجهز کنیم به سیستم هایی که قابل کنترل باشه، به کنترل های هوشمند، و این یه کاریست که با تکنولوژی امروز بسیار ساده هست، بسیار پیش بافتاده هست. من تعجبم که چرا این کار ساده رو انجام نمیدیم. اگه این کار انجام بدیم اون وقت دیگه چای مجاز غیر مجاز از هم تفکیک میشه، مشخصه که اون چای غیر مجاز هم با تن تفکیک بشه. ما یه قانونی هم داریم تو برنامه برای همه چای غیر مجاز، خود چرا اینا رو اعمال نمیکنیم؟ این یک بحث. پس بنابراین شرط اول این که ما بتونیم مدیریت مناسبی روی منابع آب داشته باشیم اینه که همه منابع برداشت منابع آبمون را براش کنترل هوشمند نصب کنیم و بتونیم ببینیم که واقعا چقدر آب مصرف میکنیم، کجا مصرف میشه، چه موقع مصرف میشه. ما اگر از یک آبخانی آب برداشت میکنیم ممکن واقعا برداشت نامناسب فصلی باعث افت زیاد بشه. خب این را اگر واقعا جبران بشه باید بدونیم که چه فصلی آب برداشت کنیم که روی تراز سطح آب زیر زمینیم افت زیادی رو ایجاد نکنه. بنابراین این شرط اول. شرط دوم کاربری اراضی. ببین آقا دکتر توکلی بحث آب سبز را فرمودن.
بله.
من وقتی که میگم مدیریت یک پارچه منابع زیستی، آب سبز نقش بسیار کلیدی داره. چون فقط در کشت دمی که ما در حال حاضر انجام میدیم به دلیل اینکه نحوه کشت ما غلط هست، بخش قابل توجهی از آبی که باید تبدیل به آب سبز بشه باعث رشد محصولات زراعی دیم بشه از اطراف خارج میشه، فقط یه شخم در جهت شیب باعث تلفات آبی زیادی میشه که در حد به نوعی آب سبز هست بخشش و باید باعث رشد گیاه بشه از اطراف گیاه خارج میشه. بخشش هم آبایست که به زیر زمینی به آب زیر زمینی باید به پیونده در سر روانه به ساعتی از دسترس خارج میشه، تخلیل و فرسایش زیادی هم در خاک ایجاد میکنه. بنابراین نکته دوم اینه که مدیریت سرزمین رو به خصوص کاربری اراضی، مدیریت کشت و عرض کنم مدیریت پوشش گیاهی، اینها موضوع دومیست که واقعا باید بهش بپردازیم، امروز بذاریم به عنوان مدیریت پارچه. برنامه‌ریزی بخشی در کشور ما یکی از عواملی بوده که نهایتاً اثرش روی کاربری اراضی گذاشته، به تبع اون روی منابع آب گذاشته و روی مصرف آب. این موضوع برنامه‌ریزی بخشی را حداقل تو حوزه منابع زیستی باید یک پارچه کنیم. نمیشه که یک دستگاهی یک طرف منابع زیستی روی مصرف آب به یه شکل تصمیم گیری کنه، یه دستگاه دیگه روی بخش دیگری از منابع زیستی که آب هست یا پوشش گیاهی هست تصمیم گیری داشته باشه که این تصمیم گیری ها در یه نقطه مقابل هم قرار میگیرن، اصلا هم دیگر خونسا میکنن. پس نکته دوم کاری که به نظر من به صورت یک پارچه باید انجام بشه مدیریت یک پارچه منابع زیستی که ما همه مؤلف های منابع آب بتونیم به خوبی ازش استفاده کنیم و تغییراتی که توی نظام کشاورزی لازم هست به عنوان موضوع سوم هست که در سیستم حوزه آبخیز بایستی انجام بشه و ما مدیریت یک پارچه آبخیزداری را در سیستم حوزه اگه داشته باشیم اینا رو در بر میگیره. به نظر من امروز تا دیر نشده باید این حداقل این کارا رو انجام بدیم. یک، خوشمند کردن همه جاهایی که آب برداشت میکنیم. دو، بازنگری در سیستم های مصرف آب. و سه، بحث تغییر نگرش در کاربری اراضی. و چهارم، بحث برنامه‌ریزی یک پارچه و توی بودجه‌ریزی، توی اجرای برنامه‌ها برای منابع زیستی. اینا را بایستی در یک نظام یک پارچه بهش نگاه کنیم تا بتونیم اون یک پارچگی لازم را حفظ کنیم. اگر من بحث الگوی کشه را عرض کردم یا آقای دکتر روی آب سبز تاکید کرده، همه اینا توی یه نظام باید دید.
بله، در یک نظام یک پارچه همشون دیده میشه. متشکرم از دکتر جهانگیر پرهمت به خاطر همراهیتون. آقای دکتر توکلی ممنون از حضورتون و همراهیتون. تشکر میکنم از آقای دکتر جهانگیر پرهمت، استاد محترم در پژوهشکده آبخیزداری کشور، همچنین دکتر علیرضا توکلی، عضو محترم هیئت علمی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، که هر دو عزیز رویکردها و مباحث رو مطرح کردن در رابطه با اینکه چگونه بشه مصرف بهینه آبی رو در کشور داشته باشیم. آقای دکتر ممنونم از شما و همراهیتون و تشکر میکنم از شما شنوندگان خوب که برنامه علمی نو رو شنیدید. آزاده بهرانی صدا بردار، مهری مهیدی هماهنگی، علی جهانی تهیه کننده و من کیوان نقره کار، همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
گشنیم نسخری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یادستان، همی بوی مشکاید از دوستان.
تسلیم هیچ قدرتی نخواهیم شد، این است عزت ملت ایران. ایران سرزمین شیران و دلیران، هرگز پیش هیچ قدرتی سرخم نخواهد کرد. ملت سرفراز ایران با عزتی ریشه‌دار در ایمان و تاریخ تسلیم زورگویان نمی شود. از خاک مقدس این دیار فریاد آزادی و استقلال به آسمان بلند است. دشمنان بدانند که قلب‌های این ملت با نور ایمان و اراده پولادین شکست ناپذیر است. نه تهدید سخیف آمریکا، نه خباست صهیونیست، هیچ یک عزت ما را خدشه‌دار نمی کند. ما وارثان قیام عاشوراییم که تسلیم ظلم را ننگی ابدی می دانیم. هر قدرت پوشالی که گمان برد ایران را به زانو در می آورد خود ذلیل خواهد شد. این ملت با توکل بر خدای بزرگ پرچم عزت را برافراشته نگه می دارد. جهان بداند ایران تسلیم ناپذیر الگوی جاودان برای آزادگان است. عزت ملت ایران چون خورشیدی درخشان تاریکی تحمیلی دشمن را نابود می کند.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من، شاید نبودم ما، پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من، به هر گل خانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیزم من، به هر گل خانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان من. خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشکبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز، شما خانم آقایانی که شنونده برنامه شکوه اقتدار هستید از تهران رادیو گفتگو، از شما خواستیم که در سامانه پیامکی ما این جمله رو کامل کنید که ایران من جاییست که 30,000 10,35. خام روی میبینم که پیام های زیادی به ما رسیده و حالا شما میخواید پیام ها رو بخونید که دوستان چی بر ما فرستادن. ایران من جاییست که
در دل کوه ها غرور و شکوه هزاران سال نهفته است. خانم بهمنی از اصفهان این رو برای ما نوشتن.
درود بر شما.
بله. و دیگری نوشتن که جاییست که نیاکانم با شمشیر و دلیران زمین را به رگبار شهامت آغشته کردن. اسم و نامی هم ندارم.
سایزم با پیش شماری 0935-1728 نوشتن که ایران من جاییست که همیشه سربلند و با اقتداره. درود بر تو.
و دیگری نوشتن که ایران من پهلوانی است که در دل تاریخ زخم و خون را به افتخار و سربلندی تبدیل کرده و در هر نگاه جوانش شعله آتش و آزادی و غرور را روشنایی می بخشد. بچه بچه جمله قشنگی آقای احمدی. خانم موسوی از قم نوشتن که ایران من جایی است که تاریخ در هر گوشش نفس میکشد. به به، درود بر شما خانم موسوی.
دوست عزیزم نوشتن که ایران من جاییست که یک پارچه حسینیست. 0914-8271.
بله، خانم فرخی از مازندران برامون نوشتن که ایران من جاییست که فرهنگ و هنر در دل مردم جاریست، جاییست که مهمان نوازی و گرمی در قلبها موج میزند و جاییست که عشق به وطن ریشه در دل هر ایرانی دارد. درود بر شما خانم عزیز.
خب شبتون بخیر. یکی از معضلات یا مشکلاتی که مدتی هستش که در کشور ما هست این وضعیت ریزگرد ها هستش، این گرد و خاکی که حالا هم در تهران بود از هفته گذشته همچنان هم هست. حالا یه قدری کمتر شده این بارش بارانی که در حالا بعضی از استان ها بوده، این با در واقع گرد و خاک رو کمتر کرده، ولی این که حالا این وضعیت تا کی ادامه پیدا میکنه، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای بهزاد رایگانی، در واقع سرپرست دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست. بهزاد رایگانی عزیز سلام، درود بر شما.
سلام، دست شما بخیر. شما و شنوندگان محترم برنامه
عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتونم. آقا این وضعیت ریزگردها از کجا شروع شد تا کی ادامه داره؟
عرض کنم خدمت شما، مسئله ای که امسال کشور باش رو به رو هست،
بله،
وضعیت خوش‌سالیه که توی 5 سال گذشته وجود داشته و امسال خیلی تشدید شده.
بله.
یعنی میانگین بارشات و گزارش‌هایی که سازمان هواشناسی دادن امسال نسبت به میانگین بلندش حدود 40% کمتره و این باعث میشه که خاک خشک‌تر باشه و مستعد باشه به فرسایش.
یعنی الان همین دیگه، بارش نداریم، زمین خشکه و این بادم که بیاد این گرد و خاک ایجاد میشه. یعنی ستاد بحران چی کار باید بکنه؟
عرض کنم خدمت شما که ما همونی که در عنوان هم شما اشاره فرمودید، بخش سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار رو در دبیرخانه ستاد ملی داریم و برای اینکه بتونیم این موضوع رو مدیریت بکنیم یک برنامه جامع مقابله با گرد و غبار تدوین شده که این برنامه جامع سال 98 اولین بار تدوین شده و در حال حاضرم در حال بازنگریش هستیم که انشاءالله این هفته در کارگروه ملی تخصصی مصوب میشه و 15 دستگاه ذیل این ستاد قرار دارن که بر اساس شرایطی که توی این برنامه جامع دیده شده هر کدوم وظیفه‌ای به عهده دارن که سعی بکنیم پدیده رو مدیریت بکنیم. به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم
حالا به صورت کلی که شما می‌فرمایید این برنامه جامع که سال 98 در واقع طراحی شده آیا اجرایی هم شد یا نه؟ به جایی رسید؟
ببینید باید اول در رابطه با شرایط کشورمون صحبت بکنیم. همونجوری بله. که بینندگان محترم هم در جریان هستن، ایران در کمربند بیابانی قرار داره و طبق برآوردهایی که شده حدود 5.6 میلیون هکتار از اراضی کشور مستعد شرایط بحرانی گرد و خاک هستن و این باعث شده که ما حجم اون مناطقی که باید مدیریت بکنیم بسیار گسترده باشه. طبق آماری که حالا مرکز پژوهش‌ها در رابطه با پدیده گرد و غبار و هزینه‌ای که براش انجام شده در یک گزارش اشاره کرد، 4.6 همت هزینه شده برای 5.6 در واقع میلیون هکتار بحرانی، که خب این رقم از نظر هزینه‌ای رقم بسیار ناچیزیه و با این رقم نمیشه این حجم وسیع از قانون‌ها رو مدیریت کرد. یکی از مسائل و چالش‌هایی که ما داریم نداشتن اعتبارات به اندازه نوع بحرانیه که باش
روبرو هستیم.
گریبانگیر هست کشور.
بله. حالا صادقانه تو سال‌های گذشته، تو دهه‌های گذشته چه اقداماتی باید انجام میشد که نشد؟ حالا بخوایم
عرض کنم خدمتتون، برنامه معمولاً توی برنامه در واقع 5 ساله‌های پیشرفت هم همین مسئله رو ما داریم. معمولا برنامه ها مناسب نوشته میشه، فقط موقعی که میخواد برنامه اجرا بشه بر اساس مقدار تخصیصی که برنامه ها میگیرن میتونن به اهدافش اجرا کنن. یعنی در دوره قبلی هم عرض کردم خدمتتون، بزرگترین مسئله‌ای که ما داریم اینه که به اندازه بحرانی که وجود داره هزینه
اعتبار نداریم ما.
بله، الان در حال حاضر اگه بخواید یک منطقه دارای گرد و غبار رو فقط نهال کاری بکنید، قیمتای این امروز ما برای هر هکتار حدود 27 میلیون تا 30 میلیونه، ولی مثلا ما به صورت متوسط این بار حدود مثلا 8 تا 10 تا تک تومانی برای هر هکتار کانون بحرانی اون هزینه کردیم. بیشترین مسئلهمون مسئله اعتباریه، وگرنه هم دانشش وجود داره در کشور.
بله.
هم تخصصش وجود داره، هم دستگاه‌ها نشون دادن که همراه هستن، اینو یک مسئله ملی می‌بینن. از نظر اعتباری متأسفانه اون مقداری که تخصیص داده شده به این موضوع شفاف مسئله رو نمی‌دونه.
الان 15 دستگاهی که می‌فرمایید چه دستگاهی هستن؟
15 دستگاه ذیل این در واقع ستاد ملی هستن که به صورت کلی بخوام عرض کنم خدمت، اولیش سازمان حفاظت محیط زیست، عرض کنم خدمت وزارت بهداشت، یعنی کشاورزی در این در واقع 15 دستگاه وجود داره، بحث وزارت امور خارجه هست. تعداد دستگاه حالا من الان دقیق حضور ذهن ندارم، ولی 15 دستگاه با همراه با خود سازمان حفاظت محیط.
خب الان شما میگین که متخصصش هست، اگر نه. متخصصش هست پس چرا اون اعتباری که باید در واقع تخصیص داده بشه رو تخصیص نمیدن؟ وقتی طرف متخصصه میدونه که الان مثلا امسال باید اینقدر بودجه تخصیص بدن، یا بودجه کم میاد، مشکل از بودجه است، یا اون کسی که در واقع داره
ما کشورمون در مورد دستیابی به اهداف برنامه 15 هم همینطوری، یعنی مثلا میانگین برنامه ششم هم دستیابی اهداف اون چیزی که گزارش دادن تو جلسات بود 17%. یعنی ما مجموعه اهدافی که گذاشته شده با اعتباری که در کشور وجود داره و میتونه تخصیص داده بشه معمولا تناسب نداره. یعنی بیشترین مسئله ما اینه که تعداد چیزهایی که باید در کشور بهش رسیدگی بشه زیاده و بودجه نمیتونه به همه برنامه اختصاص داده بشه.
حالا این یکی از کارهای بسیار مهم و با اهمیت و پر اهمیته که خب طبیعتاً حالا باید اولویت بندی بشه در واقع اون تخصیص بودجه، که به این سمت و سوی که داریم میریم دیگه حداقل اینقدر با این سرعت حرکت نکن، چون سالهای گذشته ما این چنین ریزگردها رو نداشتیم. ولی خب با توجه به صحبت‌های اولیتون، خب بالاخره سال به سال این خشکسالی داره بیشتر میشه و خاک هم داره خشک‌تر میشه. اگه صحبت خاصی دارید من در خدمتتون هستم.
حالا ما این برنامه جامعه رو تدوین کردیم، دوستانم حالا در سازمان برنامه بودجه این قول رو به ما دادن که از نظر اعتباری بیشتر به این موضوع کمک بکنیم. امیدوارم هستیم که دستگاه چون یه سری وظایف ذاتی هم دارن در این خصوص از اعتبارات خودشون استفاده بکنن و این اعتباری احساس داده میشه برای ستاد دستگاه ها به عنوان بود کمکی دیده بشه و دستگاه بتونن از اعتبارات خودشون برای این موضوع هزینه.
امیدوار هستیم این اتفاق بیفته. بهزاد رایگانی عزیز، درود بر تو.
سلامت باشین.
شب خوبی برات آرزو میکنم. شب بخیر. خداحافظ. خب دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید با شکوه اقتدار از تهران، رادیو گفتگو.
دلم گرفته ای رفیق، لبریز بغزم این روزا، هیچکی نمیفهمه منو، خستم از این حال و هوا. دلم گرفته ای رفیق، جا موندم انگار از همه، از حال این روزام برات هرچی بگم بازم کمه. کاشکی منم شبیه تو، کم می شدم از روزگار، واسه دوباره دیدنت بگو مونده چند تا بهار. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. کسی به جز تو این روزا حال منو نمیدونه، بگو کدوم جاده منو به شهر تو میرسونه. دلم گرفته ای رفیق، بیمارت شده، همدم این روزای من